نوار شماره 728 کیو قسمت 17 کتاب دکتر ژیواگو نویسنده بوریس پاسترناک مترجم علی محیط صفحه 328 در حالی که میخندید وارد اتاق گردید. او میدانست که مادرش مهمانی را پذیرایی میکند و صدای مهمان را از پشت در شنیده بود. اما با خودش اندیشید که لازم است آنها را غافلگیر سازد و دچار شگفتی نماید. مراسم ادب را به جا آورد و بدون هیچ گونه ترس با چشمانی باز و مراقب دکتر را نگاه کرد. این نگاه نگاه کودکی بود که در انزوا بزرگ شده و زودتر از حد معمول شروع به اندیشیدن کرده بود. دخترم کاتنکا، امیدوارم شما دوستان خوبی برای یکدیگر باشید. شما عکس او را در ملیزیفو به من نشان دادید. اما چقدر از آن موقع تا به حال بزرگ شده؟ فکر کردم که تو بیرون از خانه بودی. وقتی که داخل شدی صدای پایت را نشنیدم. کلید را از میان شکاف برداشتم. یک موش بزرگ، شما باید مرا هنگام پریدن دیده باشید. نزدیک بود از وحشت بمیرم. دخترک قیافه جذابی به خود گرفته بود. چشمانش را خیره و دهانش را مانند دهان ماهیانی که از آب بیرون افتاده باشند باز می‌کرد. بسیار خوب، حالا دیگر برو. عموجان را برای صرف غذا نگه می‌دارم و هنگامی که غذا حاضر شد، خودم صدایت می‌زنم. ژیواگو گفت: متشکرم، کاش می توانستم بمانم. چون به شهر می آیم معمولا ساعت 6 غذایم را صرف می کنم. سعی می کنم که دیر نشود. 3 یا 4 ساعت طول می کشد تا من به خانه برسم. به همین دلیل است که اینقدر زود آمدم. متاسفانه باید به زودی شما را ترک کنم. به نظرم شما نیم ساعت دیگر هم بتوانید با ما باشید. با کمال میل. و حالا چون شما با من بسیار روشن و رک صحبت کردید، من هم مجبورم با شما بسیار واضح و آشکار حرف بزنم. این اسرلینکوف که شما ملاقاتش کردید، شوهر من پاشا پاول پاولویچ آنتیپوف می باشد که من به خاطر دیدارش عازم جبهه شدم و از باور کردن خبر مرگش اینطور امتناع می کردم. سخنان شما چندان شگفت‌آور نمی باشند. من خودم را آماده می کردم که از این مقوله با شما صحبت کنم. من این شایعه را شنیدم، اما برای یک لحظه هم که شده آن را باور نکردم. به همین دلیل بود که اینطور آزادانه با شما در آن باره صحبت داشتم و خودم را درباره شایعه به نادانی زدم. شایعه ای که مطلقاً چرند و مبتذل است. من این مرد را دیدم. چطور کسی می تواند او را وابسته به شما بداند؟ شما به طور کلی چه نسبتی با او دارید؟ محازا این حقیقت دارد. اسرلینکوف همان آنتیپوف شوهر من است. من هم با عقاید عمومی مردم توافق دارم. کاتنکا نماینده اوست و از داشتن چنین پدری به خود مغرور است. اسرلینکوف یک نام جعلی است. او هم مانند تمام کارگردانهای انقلاب نام مستعار دارد. به دلایلی او مجبور است که با یک نام ساختگی زندگی کند. همان او بود که یوریاتین را تسخیر کرد و در حالی که با خبر بود ما اینجا هستیم شهر را به توپ بست. او هرگز سعی نکرد که بفهمد آیا ما مرده ایم یا زنده. میدانی برای چه؟ برای اینکه نمیخواست هویت حقیقی خیش را بروز دهد. البته این وظیفه او محسوب میشد. اگر از من در این باره سوال می کرد به او می گفتم که همان کار را بکند. ممکن است شما بگویید که سلامت من و طفلم و این که انجمن توده‌ای شهر محل سکونت پسندیده‌ای به من واگذار کرده برای این است که او دورادور مراقب حال ماست. اما اینکه او اینجا آمده و در برابر وسوسه دیدار ما مقاومت نماید امری است که با عقل جور در نمی آید. از صلاحیت من خارج است. چیزی است غیر طبیعی مانند شجاعت روم قدیم. اما من نباید به خودم اجازه بدهم که زیر نفوذ شما راجع به نحوه تفکرتان درباره اشیا بروم. شما و من اندیشه های متفاوتی داریم. هنگامی که عقایدمان غیر قابل درک و معدود باشند، ما یکدیگر را خوب می شناسیم. اما وقتی که چشم‌اندازهای زندگی را با وسعت نظر و عقاید مختلف نگاه کنیم، نمی توانیم در چشمان یکدیگر بنگریم. حالا برگردیم سر موضوع اسرلینکوف. حالا او هم در سیبری است. حق را به شما می دهم. من اتهاماتی راجع به او شنیدم که واقعا وحشت آور بود. اکنون با گالیولین بیچاره وارد پیکار شده. همان دوست زمان کودکیش و همان همقطار وفادارش در جنگ با آلمان ها. گالیولین او را می شناسد. همچنین می داند که من همسر او هستم. اما او آدم با نزاکتی است. من نمی توانم ارزش این صفت را بالا ببرم. اگرچه خودش می داند که از شنیدن نام اسرلینکوف حالت جنون به او دست می دهد. بلی، فعلا سیبری محل اقامت اوست. اما مدت درازی را اینجا گذرانید و در واگونی که شما ملاقاتش کردید زندگی می کرد. من امیدوار بودم که تصادفاً به او بر بخورم. بعضی اوقات به مرکز فرماندهی که در همان ساختمانی بود که کوماچ‌ها هم این اداره را بنا کرده بودند می رفت. و در اثر یک اتفاق منحصر به فرد در ورودی در جهتی بود که گالیولین عادت داشت همیشه مرا از آنجا نظاره کند. من همیشه برای جلب کمک او نسبت به عده‌ای از درماندگان به آنجا می رفتم و همچنین از او خواهش می کردم که دست از اقدامات شدید و وحشتناک بردارد. برای مثال در دانشکده افسری حادثه‌ای رخ داد که مدتی سر و صدا راه انداخت. اگر معلمی روش ملیون را تعقیب نمی نمود، دانشجویان کمین می کردند و به طرفش شلیک می نمودند و بعد می گفتند طرفدار بلشویک هاست. سپس موقعی فرا رسید که آنها یهودی ها را قلع و قمع می کردند. اتفاقا اگر شما در شهر زندگی کنید و رفتارتان دور از عقل نباشد، نیمی از دوستان شما را یهودی ها تشکیل می دهند. حالا هنگامی که قتل عام ها و چپاول ها انجام شده، وقتی که این پستی‌ها و رذالت‌ها به مرحله عمل در آمده، ما حتی احساس تأسف و خشم و شرم هم نمی‌کنیم، بلکه حس می‌کنیم که به طرزی مفلوکانه بین ما تفرقه افتاده. مثل اینکه دلسوزی و شفقت ما از سرمان سرچشمه می‌گیرد، نه از قلبمان، و یک عدم صمیمیت کلی سراسر وجودمان را فرا گرفته است. خیلی عجیب است. این مردمی که روزگاری انسان را از یوغ بردگی رهایی دادند و بسیاری از آنان اکنون خود را در راه از بین بردن ظلم و بی‌عدالتی فدا می‌کنند، قادر نیستند که خودشان را از وفاداری به مظاهر پوسیده و عقاید مربوط به قبل از طوفان نوح که معانی خود را از دست داده رهایی بخشند. آنها نمی‌فهمند که نباید از پشت به یکدیگر خنجر بزنند و موجودیت خیش را متزلزل سازند. متوجه نمی شوند که نباید علیه کسانی که مذهب را چون موهبتی برای آنان آوردند و با قدری تعمق می شود به بیگناهی آنان پی برد قیام نمایند. البته این حقیقت دارد که تعدی و ظلم آنها را مجبور می کند که تن به این بیهودگی و پریشانی بدهند. روشی که در آینده آنان را شرمگین خواهد کرد خودشان را انکار می کنند. تجزیه طلبی نتیجه جز مسکنت و بدبختی در بر نخواهد داشت. اما من معتقدم که بعضی از این بلایا از یک نوع ضعف غریزی ناشی می شود. ضعفی تاریخی که در طول قرون و اعصار در وجود و خمیره ما ریشه دوانیده است. من سود زدن ریشخند آمیز آنان را در درون ظلمت دوست ندارم. آن ارواح دور از احساسات و عاری از منش شاعرانه، آن چشمانی که فقط داخل خود را می نگرند، و آن ترسوهایی که از خیالات خود در وحشتند همگی مورد نفرت من هستند. این مطلب همانقدر انسان را از جا در می کند که صحبت پیرمردان درباره روزهای پیری یا حرفهای بیماران درباره بیماریشان. آیا شما اینطور فکر نمی کنید؟ من زیاد در این باره فکر نکردم. دوستی دارم به اسم میشا گوردون که نحوه تفکرش مانند شماست. خب من عادت داشتم که در این مسیر قدم بزنم. شاید پاشا را ملاقات کنم، در زمان تزار اداره فرمانداری در آن ساختمان بود. و حالا یک آگهی روی در چسباندند. شکایات. آیا این را دیده اید؟ زیباترین محل شهر است. میدان روبروی آن را با چوب فرش کردند و اطراف میدان را پارک عمومی شهر فرا گرفته که پر است از درخت‌های افرا، قفچه، پیچک‌های زیبا. یک خط آهن در وسط خیابان قرار داشت. عادت داشتم که آنجا بایستم و انتظار بکشم. البته من نمی‌کوشیدم که در را بشکنم. هیچ وقت نمی‌گفتم که همسر او هستم. از همه چیز گذشته نام‌های ما مختلف است و مردم هم بی جهت و از روی خیال دست به کاری نمی‌زنند. آیا شما پدر او را می‌شناسید؟ اسمش پاول فراپونتوویچ آنتیپوف و یک تبعیدی سیاسی رژیم سابق بود که اینک در طول شاهراه در کلبه‌ای مانند یک تبعیدی زندگی می‌کند. دوستش تیورزین هم با اوست. هر دوی آنها عضو یک دادگاه انقلابی می‌باشند. خب آیا می توانید باور کنید پاشا پدرش را هنوز ندیده و به او نگفته که چه کار می کند و چه شخصیتی دارد؟ پدرش پیش خود خیال می کند که فرزندش هنوز هم از جنگ آزاری ندیده است و اگر پسرش بخواهد همچنان مخفی بماند وی هرگز قادر نخواهد بود که فرزندش را حتی برای یک بار دیگر هم ملاقات کند. این مردم از سنگ ساخته شدند. آنها با انضباطات و اصول مختلفشان انسان نامیده نمی شوند. حتی اگر من ترتیب کار را می دادم که اثبات نمایم اسرلینکوف شوهر من می باشد، نفعی به حال من نداشت. آیا زن و بچه در این چنین مواقع چه اهمیتی برای آنان دارند؟ کارگران دنیا، تجدید بنای جهان مسائلی هستند که در زمان حاضر چشم آنان را نابینا کرده. اما یک همسر تنها و بیکس هرگز در نزد آنان اهمیت یک ساس را هم ندارد. رئیس دفتر او بیرون می آید و از ارباب رجوعی که مایل به ملاقات وی می باشند سوال می کند. از ملاقات او چه منظوری دارید؟ و آن وقت به بعضی ها اجازه دخول می دهد. اما من هرگز نامم را به آن شخص نگفتم. و هنگامی که از من سوال کرد برای چه می خواهم او را ملاقات کنم پاسخ دادم محرمانه است. البته من می دانستم که وقتم را تلف می کنم. رئیس دفتر شانه هایش را تکان می داد و نگاهی پر از سوء ظن به من می انداخت. من حتی یک دفعه هم او را ندیدم. فکر می کنم که شما می اندیشید ما نمی توانیم دیگر مزاحم او بشویم. او به ما علاقه ای ندارد یا اینکه ما را فراموش کرده است. ولی شما اشتباه می کنید. من او را خیلی خوب می شناسم. می دانم که او چه می طلبد. او ما را می خواهد، شیفته ماست. نمی تواند تحمل کند که دست خالی به سوی ما مراجعت کند. مایل است که مانند یک فاتح با روحی مملو از غرور و افتخار مراجعت کرده و ثمره پیروزی های خیش را جلوی پای ما بریزد. می خواهد نام ما را ابدی کند و ملت و نسل های آینده را خیره پیروزی های خانواده خیش نماید. کارهایش درست کارهای یک کودک را می ماند. کاتینکا دوباره وارد شد. لاریسا فئودوروفنا او را از روی زمین بلند کرد و در میان حیرت دخترک وی را دور خود می چرخاند. قلقلکش می داد و در آغوشش می گرفت. یوری آندریوویچ سواره به واریوکینو مراجعت می کرد. او بارها این راه را طی کرده بود و آنچنان به نقاط مختلف آن آشنا بود که با وجود تاریکی شب راه خیش را به خوبی پیدا می کرد. به زودی در جنگل به سر دوراهی می رسید که جاده‌ای در قسمت جلوی آن وی را به واریوکینو می برد. جاده دیگر به دهکده‌ای متصل می شد به نام واسیلیفسکوی که در کنار رودخانه آن به نام ساکما ماهیگیران بساط خود را پهن می کردند و با صید ماهی معاش خیش را تأمین می نمودند. در این محل هم یک تابلو به چشم می خورد که در روی آن ماشینالات کشاورزی را تبلیغ کرده بودند. مطابق معمول در میان یک تیرگی عادی دکتر به سر دوراهی رسید. در این موقع دو ماه از روزی که در عوض مراجعت به خانه شب را در خانه لاریسا فئودوروفنا گذرانده بود می گذشت. به خانوادهش گفته بود که در این مدت مشغول معامله بوده و در مهمانخانه سامدویاتوف اقامت گزیده است. او از مدتها پیش لارا را شما خطاب می کرد. در صورتی که آنتیپوفا نام اصلی او یعنی ژیواگو را برای نامیدن او کافی می دانست. یوری آنریوویچ به تونیا دروغ می گفت و گرفتاری او از این بابت هر لحظه پیچیده تر از لحظه قبل می گردید. این روش مورد انزجار او محسوب می شد و اغلب خودش را از قبول آن سرزنش می کرد. او تونیا را دوست داشت و می پرستید. احساس و عقل این زن برای او از هر چیز دیگری در دنیا روشن‌تر محسوب می‌گردید. او از شرافت همسرش بیش از خود لارا و پدرش دفاع خواهد کرد و کسانی را که بخواهند به غرور و ناموس او تعدی نمایند با دستانش از بین خواهد برد. ولی از سایه این خود او بود که خطاکار اصلی به شمار می‌رفت. در خانه خودش را مانند یک جانی حس می‌کرد. نادانی خانواده‌اش از حقیقت قضیه و محبت آنان که تغییری درش داده نشده بود برایش عذابی وحشتناک محسوب می‌شد. در حین صحبت با افراد فامیلش ناگهان حالتی کرخ کننده در اثر هجوم افکار و خطاهایش سراسر وجودش را دستخوش خود می‌نمود، به طوری که حتی یک کلمه از حرف‌هایی که در اطرافش زده می‌شد به گوشش نمی‌رسید. اگر این حالت هنگام صرف غذا روی می داد، لقمه توی گلویش باقی می ماند و او قاشق را زمین گذاشته و بشقاب غذا را از جلوی خود دور می نمود. در حالی که جلوی ریزش اشک‌های عذاب دهنده و طاقت فرسای خیش را می گرفت، تونیا از او سوال می کرد، تو را چه شده؟ حتما هنگامی که در شهر بودی خبرهای بدی به گوشت رسیده است. آیا کسی از دوستانت را توقیف کردند؟ یا اینکه او را مورد هدف گلوله قرار دادند؟ حقیقت را به من بگو. از خشم من وحشت نداشته باش. اگر اصل قضیه را به من بگویی، آرامتر خواهی شد. آیا او چون زن دیگری را ترجیح داده بود، مردی حق ناشناس به شمار می رفت؟ نه. مقایسه و انتخابی در بین نبوده است. عقاید مربوط به عشق آزاد و خواهش‌های عشق برای او بیگانه بودند. فکر کردن یا صحبت کردن در چنین شرایطی در نظرش یک نوع خاری و رذالت به شمار می‌رفت. نه کارهای روزانه خود را انجام می‌داد، نه اینکه خود را مردی فوق‌العاده و دارای حقوق و امتیازات به خصوص تصور می‌نمود. باری از وجدان گناهکارش وجود او را آرام و بی‌صدا خرد می‌کرد و از بین می‌برد. بعضی اوقات با شگفتی از خیش سوال می کرد، یعنی چه خواهد شد؟ به طرزی مذبوحانه امیدوار بود که شرایطی محال به وجود بیاید و مشکلات او به خودی خود حل شود. اما حالا دیگر در حیرت نبود. تصمیم گرفته بود که این گره را قطع کند. او با یک راه حل جدید به طرف خانه اش می رفت. باید همه چیز را به تونیا اعتراف کند، و عاجزانه استدعا نماید که او را عفو کند. آری، دیگر لارا را نخواهد دید. اما هنوز کارها آنطور که باید رو به راه نبود. احساس می‌کرد که برای لارا این موضوع را روشن نکرده است که میل دارد برای همیشه روابطش را با او قطع نماید. فقط آن روز صبح به او گفته بود که مجبور است همه چیز را برای تونیا شرح دهد. و البته ملاقات‌های بعدی آنان در نتیجه این عمل متوقف خواهد شد. اما اکنون احساس می‌کرد که با آرامی این سخنان را به لارا گفته بود و برای قطع همیشگی روابطش کافی به شمار نمی‌رفته است. لاریسا فئودوروفنا اندوه عمیق او را خوب احساس می‌کرد. مایل نبود که با مدد احساسات اندوهبار او را خشمناک سازد. کوشیده بود که سخنان او را با احساسی آمیخته با آرامش گوش نماید. در یکی از اتاقهای خالی جلویی با یکدیگر صحبت می کردند. اشک از چشمانش روان شده بود. او همانقدر از احساسات آن دو بی اطلاع بود که ستونهای مجسمه داروخانه روبرو. به حرف زدن ادامه می داد. هر طور که فکر می کنی عمل کن. نگران من نباش. آرامش خودم را باز خواهم یافت. این کلمات در نهایت خلوص و پاکی از دهان او بیرون می آمد و چون نمی دانست که می گرید از این رو اشکهای خیش را پاک نکرد. در اندیشه اینکه لارا سخنان او را درک نکرده و با تأثیری نادرست و امیدهای مصنوعی او را ترک کرده است، دو مرتبه برگشت تا حقیقت موضوع را با حرارتی مطبوع که لازمه یک وداع همیشگیست برایش بازگو نماید. در حالی که به اشکال تعادل خیش را حفظ می کرد، به راه خود ادامه داد. هنگامی که خورشید غروب کرد، سرما و تیرگی سراسر جنگل را فرا گرفت. رایحه برگ‌های نمناک احساس می‌شد. دسته‌هایی از پشه مانند امواجی در هوا غوطه می‌خوردند. وزوز اندوهبار آنان در سکوت جنگل به گوش می‌رسید. پشه‌ها روی صورت و گردن عرق‌آلودش می‌نشستند و او آنان را از خود دور می‌کرد. صدای سیلی‌هایی که به خودش می‌زد، آهنگ مخصوص زین هنگام حرکت، صدای آرام سم اسب بر روی گل‌های جاده، همگی موسیقی شبانگاهی آن محوطه را تشکیل می‌داد. در فاصله دور به نظر می‌آمد که خورشید آخرین اشعه زرد رنگ خود را حفظ می‌کند. بلبلی در فضای تاریک جنگل شروع به نغمه سرایی کرد. بیدار شو، بیدار شو. صدایی بود که با حرارت و رغبت از گلوی بیرون می آمد. درست مانند دعای غروب یک شنبه عید پاک. ای روح من بیدار شو، چرا خوابیده ای؟ ناگهان یوری آندریوویچ در اثر یک اندیشه ساده تکان خورد. شتاب برای چه بود؟ او از قولی که به خودش داده عدول نخواهد کرد. همه چیز را اعتراف می کند، اما چه کسی گفته بود که اعتراف او باید در آن روز انجام گیرد؟ هنوز چیزی به تونیا نگفته بود. چندان دیر نخواهد شد. اگر تا عزیمت آیندهش به شهر این مسئله را به عهده تعویق بیندازد، سخنانش را آنچنان با احساساتی گرم و عمیق به لارا خواهد گفت که مرهمی برای اندوه هر دوی آنان به شمار رود. چقدر عالی است، چقدر جالب است، چقدر شگفت‌آور است که این اندیشه قبلاً به مغزش خطور نکرده بود. از اندیشه دیدار مجدد لارا یک بار دیگر قلبش ضربان شادی بخش خیش را شروع نمود. در عالم خیال تصور می‌کرد که با او زندگی می‌کند. خانه‌های چوبی و سنگفرش‌های اطراف شهر او را به سوی لارا می‌راند. او به سوی لارا می‌رود. در عرض یک لحظه از کنار خانه‌های چوبی و سنگفرش‌ها خواهد گذشت. خانه‌های حومه شهر مانند اوراق کتابی از جلوی چشمانش می‌گذشتند. اما نه مانند کتابی که در دست بگیرند و ورق‌های آن را یکی بعد از دیگری رد کنند، بلکه مانند مواقعی که شست خود را روی لبه آن گذاشته، تمام صفحات کتاب را به سرعت برق از زیر انگشتتان عبور دهید. این سرعت نفس انسان را بند می آورد. آنجا در انتهای آن خیابان، خانه او در زیر شکافی از ابرهای سفید بارانزا و در زیر یک آسمان صاف قرار گرفته است. نسبت به این خانه های کوچک که در طول خیابان بنا شده بود و او را به سوی معبودش رهبری می کردند، احساس علاقه عجیبی می کرد. در خود قدرتی می دید که خانه ها را از جا کنده و آستان آنان را بوسه زند. این خانه ها با بام های کوتاهش ملوانانی را می ماند که کلاهشان را تا روی پیشانی پایین آورده باشند. شعاع چراغ ها از پشت پنجره ها روی برکه ها می افتاد و مانند دانه های کوچک و درخشانی بود و خانه او در زیر شکاف سفید آسمان قرار داشت. آنجا او دوباره در برابر هدیه خدایی، هدیه‌ای که ساخت دستان خالقش محسوب می گردید، خیره می ماند. اندام بیجان در را به روی او باز خواهد کرد و وعده دیدار او و گنجهای نهانش که مالکی در جهان ندارد و مانند یک شب شمالی سرد است، او را مانند اولین امواج دریا که اندام انسان را درون شنهای ساحلی و در یک شب تیره دربر می گیرد در آغوش خواهد گرفت. یوری آندریوویچ انان را رها کرد، از روی زین خم شد، دستانش را به دور گردن اسب حلقه کرد و صورتش را در میان یال و کوپال حیوان پنهان نمود. اسب مانند اینکه از هیجانات عمیق عشق دکتر جانی تازه گرفته باشد و لزوم قدرت را در چنین موقعیتی حس کرده باشد، چهار نعل شروع به دویدن نمود. هنگامی که اسب به نرمی راه می رفت و سمهای اوریانش زمین را لمس می نمود، یوری آندریوویچ موازی با آهنگ تپش قلبش که مملو از شعف بود، صدای فریادی را شنید. اما اندیشید که این فریاد جز خیالی به شمار نمی رود. ناگهان در فاصلهی بسیار نزدیک صدای کرکننده شلیکی شنیده شد. اسب راست شد. انان را به سرعت گرفت و کشید. اسب برگشت و با سرعتی فوق‌العاده شروع به پیشروی نمود. در جلوی او یک دوراهی قرار داشت. در زیر آخرین اشعه خورشید کلمات تابلوی مرووچینکین، بزرفشان‌های مکانیکی، ماشین‌های خرمنکوب به چشم می‌خورد. سه سوار مسلح راه را بر او بسته بودند. پسر بچه‌ای که کلاه مدرسه بر سر داشت و به روی بالاپوش نظامیش دو قطار فشنگ بسته بود و یک سوار دیگر که پالتوی افسری به تن داشت و کلاه پوستی بر سر گذاشته بود و مردی چاق که لباسی شبیه لباس یک بالماسکه به تن داشت و کلاه رهبانیش تا روی پیشانی آمده بود، جمع مهاجمین را تکمیل می کرد. سواری که کلاه پوستی بر سر داشت و از سایرین مسن‌تر به نظر می رسید گفت: رفیق دکتر، حرکت نکنید. اگر شما اوامر ما را اطاعت کنید، تضمین می کنیم که آزاری متوجه شما نشود. ولی اگر تمرد کنید، گناهی متوجه ما نیست. شما را با تیر می زنیم. جراح واحد ما کشته شده، از این رو مجبوریم شما را به عنوان یک سرباز برای انجام امور پزشکی توقیف نماییم. از اسب پیاده شوید و عنان آن را به دست این مرد جوان بسپارید. ضمناً بگذارید به شما گوشزد کنم اگر فرار کنید و دستگیر شوید، برای همیشه آزادی خود را از دست خواهید داد. آیا شما رفیق جنگلبان لیبریوس پسر میکولیتسین نیستید؟ نه، من صاحب منصب جزء او هستم. شاهراه. در طول شاهراه، شهرها، دهکده‌ها و قرارگاه‌های قزاق‌ها یکی بعد از دیگری قرار گرفته بود. این جاده یک راه قدیمی پستی بود و از کهنه‌ترین شاهراه‌های سیبری به شمار می‌رفت. به سان چاقویی در دل شهرها راه می‌یافت و انشعابات آن در داخل اماکن پرجمعیت این مناطق را به صورت قطعات نامنظمی در می‌آورد. در داخل دهکده‌ها و قصبات خانه های توسری خورده و روستایی را پشت سر می گذاشت و گاهی از سمت چپ و برخی اوقات از طرف راست می گذاشت. در گذشته قبل از اینکه راه آهن به خوداتسکوی برسد، در طول شاهراه درشکه های سه اسبه محمولات پست را حمل می کردند. کاروان های چای، نان و شمش های آهن را از یک راه و محکومین تحت الحبس را با پای پیاده از طرف دیگر می بردند. آنها به قدم رو راه می رفتند و زنجیرهایشان صدا می کرد. ارواح گم شده، اسرای مأیوسی که از زیادی اندوه دیوانه شده بودند و قلبشان از وحشت و رعب مملو شده بود، در دو طرف آنان همه جنگل‌های درهم پیچیده و نفوذ ناپذیر به چشم می خورد. کسانی که در طول این شاهراه زندگی می کردند همگی مانند یک خانواده بودند. دوستی و ازدواج دهکده ها را به دهکده ها و شهرها را به شهرها متصل می نمود. خوداتسکوی در محل تقاطع جاده و راه آهن قرار داشت. یک تعمیرگاه لوکوموتیو و چند تعمیرگاه دیگر هم در این منطقه وجود داشت و موجوداتی که در سربازخانه آن بودند از بی‌نواترین و بدبخت‌ترین انسان‌های روزگار خیش محسوب می شدند. محکومین سیاسی که استعداد کارهای فنی داشتند بعد از